أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، الإجماع. فصل سوم، از ادله قطعیه اجماع. دو تا مبحث اساسی داریم، یکی اصلا اجماع چیه، یکی هم اینکه چطور میشه با اجماع کشف کرد حکم شرعی رو. بذار نگاه کنید، گفتیم الفصل الثالث الاجماع و فیه مبحثان، دو مبحث درش هست. الاول تعریف الاجماع، اجماع چیست؟ اصانی طرق استکشاف حکم شرعی به اجماع. حکم شرعی رو چطور میتوانیم با اجماع، چه طریقی هست برای کشف حکم شرعی به واسطه اجماع؟ بنابراین سه طریقه براش گفتن. طریقه دخول، یعنی دخول امام در مجمعین، امام داخل باشن در میان اجماع کنندگان، از این راه به دست بیاریم. طریقه لطف، یعنی بگیم که لطف خداوند متعال و لطف امام این است که اگر اجماع کنندگان برای امر خطایی باشن، تذکر بهشون بده و به یک نوعی اونها رو از این اتفاق نظر برگرداند که اینطور نشه که همه بر خطا اجتماع کنن. و طریقه سوم طریقه حدسه، یعنی ما وقتی این حدس که اینجا گفته میشه، یعنی تخمین نیست، اشتباه نکنم، این حدسی که در اینجا گفته میشه یعنی اینی که شما بتوانی قطع پیدا بکنی به نظر معصوم علیه السلام. از راه چی؟ از راه عرض کنم که اجماع. حدسش نه به معنای تخمین لغویه، نه به معنای حدس منطقیه، بلکه به این معناست که ما قطع پیدا میکنیم، ولی این قطعه شرایطی داره که اون شرایطش گاهی موقع همیشگی نیست. همیشگی نیست، انشاءالله اینا توضیح شد میرسیم بشه. اما خب یک قسمت از کتاب بر اساس اجماع اختصاص داره، تا اینم بخونیم انشاءالله باب ثانی کلن تمام میشه. قسمت 41. اگه خاطرتون باشه از ابتدای علم اصول دیدید گفتن ادله اربعه کتاب و سنت و اجماع و عقل است، درست شد؟ خب در مورد عقل که خونده بودیم، و در مورد کتاب و در مورد سنت که به واسطه اخبار سنت نقل میشه، این بعدا تو ادله چی میاد؟ ظنیه خواهد آمد. اجماع رو اینجا بحثش میکنیم، درست شد؟ عقل رو که دیدید مفصلا گذشت. عرض کنم که سنت هم اون مقدارش که تقریر بود و کشف از سنت فعلی بود در واسطه عرف دیدید اینم گذشت. اجماع رو اینجا میگیم و در مورد ظواهر قرآن کریم و منبعیت قرآن که بعداً خواهد آمد، و همچنین چی؟ و همچنین در مورد سنت که به واسطه اخبار نقل می شود، اونم میاد انشاءالله. اما اجماع، اجماع در لغت به معنی عزم و اتفاقه. مثلا وقتی میگیم اجمع زیدون، دقت کنید، اجمع زیدون علا فعل کذا، یعنی عزم کرده. مواردی داریم اجمعت، یعنی عزمت، عزم کردی، قصد کردی، اراده، تصمیم گرفتی، کار انجام دادی. اجماع گاهی موقع یعنی اتفاقه. میگیم اجمع، مثلا اجمع القوم علا کذا، اجمع الناس علا کذا، اجماع کردن مردم بر این کار، اجماع کردن گروه مردم بر این کار. این در، اما در اصطلاح چیه؟ اینه که کل، ببینید دقت کنید، اصطلاح، اصطلاح رو داریم میگیم ما، دقت کنید، اصطلاح اجماع یعنی اتفاق کلی. اتفاق کنن بر چی؟ الا امر شرعی، بر یک امر شرعی اتفاق کنن، اتفاق نظر پیدا بکنن. امر شرعی گفته شد، نگفتیم حکم شرعی، چون ممکنه که لزوماً حکم نباشه. مثلا فرد فرمایید اگر اجماع حاصل شد که آیه‌ای نسخ شده فرض بفرمایید، اینم یه امر شرعی نسخ آیه، ولی الان دیگه حکم شرعی نیست. دقت کنید، به خاطر همین امر گفتیم، ولی غالبا این امر شرعی حکم شرعیه. حالا میخواد حکم شرعی جمع بگید تکلیفی باشه یا وضعی باشه، بالاخره به شرع نسبت دارد. اینه که گفتیم تعریف بود، اما منات اجماع و اعتبار اجماع، منات اعتبار اجماع، منات حجیت اجماع نزد امامیه، نزد اصحاب ما، اصحاب امامیه، فقهای ما، این کشف از قول معصوم علیه السلام. ببینید اشتباه نکنید، تعریف اجماع شیئون و منات و اعتبار اجماع شیئون آخر. دقیق فهمیدید، تعریف الاجماع شیئون، تعریف الاجماع اتفاق کل، اما منات اعتبار اجماع شیئون آخر. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه، صاحب کتاب قرآن فقها، به قول صاحب جواهر به کتابش میگه قرآن فقها. چیه قرآن فقها؟ شرایع، شرایع الاسلام. چه کتاب عرض کنم که نفیس و نازنینی در فقه شرایع. ایشان در اصول هم صاحب کتاب معارج، کتاب دیگه هم داره، المختصر النافع داره، المعتبر داره، خالوی علامه حلیس رحمت الله علیه. روز ایشان محقق حلی عبارت معروفی دارن، میفرمایند که اگر 100 نفر از فقها خب خالی باشن از قول امام علیه السلام، حجت نیست قولشون. 100 نفر فقیهه اما قول امام توش نیست، حجت نیست. اما اگر 2 نفر که یکیشون امام باشه، راست شد، ما به قول 2 نفر برسیم که یکیشون امام باشه، این اتفاق 2 نفر حجت. این یعنی چی؟ یعنی منات اجماع با تعریف اجماع فرق میکنه. دوباره بگم، تعریف اجماع شیئون، منات اجماع نزد اصحاب ما شیئون آخر. تعریف اجماع اتفاق کل، ولی منات اجماع یعنی کشف از نظر معصوم. همینجا در ذهنتون داشته باشید، ما تعریف میکنیم اجماع را، حالا یعنی با مناطش میگیم چی؟ میگیم اجماع معتبر نزد ما اون اجماعیه که، اجماع معتبر نزد ما اون اجماعی که کاشف از رأی و نظر معصوم علیه السلام باشه، و رو همین این رأی که میگیم، نه اینکه فکر کنیم مثلا اجتهاد شرعی ها، این رأی با قول امام علیه السلام یکیه. رو همین حسابم هست که اجماع را اصحاب ما بر اتفاق جماعتی که کشف از قول معصوم بکنه اتفاقشون اطلاق کردن، برای اینکه اتفاق الکلم نباشه. یعنی چی؟ یعنی بهش میگن تسامح شده در این اصطلاح. علت تسامح چی بوده؟ چون اتفاق الکل برای ما مهم نیست، اتفاق کاشف مهمه. الاتفاق الکاشف، قول الجماعه که چی بشه؟ کاشف بشه، این برای ما مهمه. لذاست که باید چکار کنیم؟ باید بریم انشاءالله در مورد طرق کشف حکم شرعی به واسطه اجماع بحث بکنیم. این به خلاف عرض کنم که عام است. عام آمدن چکار کردن؟ آمدن اجماع را دلیل مستقلی برای خودشون قرار دادن تا اصل و فرعشون رو باش اثبات کنن. گفتن اجماع چرا حجته؟ گفتن که خب ما اصلا مذهب عامه با اجتماع در سقیفه درست شد، بعد که با اجتماع درست شد گفتیم خب چرا حالا در فروع فقهی از اجماع استفاده میکنیم؟ گفتن خب ما اصلمونو با اجماع درست کردیم، فرعمونم به طریق اولا با اجماع ثابت میشه. خودشون اجماع را درست کردند، به اجماع اعتبار دادن و از اعتبار اجماع خودشون رو اثبات کردن. لذا مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه تعبیر دارن، میگن هم الاصل له و هو الاصل لهم. بفهمد که هم الاصل له، یعنی اونا خودشون اصلا برای اجماع، و هو یعنی اجماع، هو الاصل لهم. دقت فرمودید؟ اینطوره. حالا ما میگیم چی؟ میگیم این اجماع رو جعلوه دلیلا تثبیتا لاصلهم و فرقهم، نه فقط اصلشون رو ثابت بکنن، فرقشون رو خواستن خودشون ثابت بکنن. این شبیه این چیزیه که عموم مردم دیدید میگن من به دیگر. خب شما نمیتونید خودتون حجیت قول خودتون رو چکار کنید؟ اثبات بکنید که شما بده بیرون، شما معصوم که نیستید که من بهت میگم. میگم من بهت میگم، خب شما بگو بهم، اتفاق نمیفته. درست دیدی؟ میگم من بهت میگم، حالا بگو ما بهت میگیم. خب باشه، این مایی که توش معصوم نباشه چرا حجته؟ این مایز فکر فقهای امامیه و خط اسلام اصیل و فرقه محقه با سایر عرض کنم که فرقه، که اونها به اجماع چی دادن؟ اصالت دادن در کنار کتاب و سنت. ما گفتیم نه، اجماع اگر بتواند ما رو به معصوم علیه السلام برساند فبها و الا لا بها، بهش عکس نمی کنیم. پس حالا که اینجوره باید بریم سراغ چی؟ بریم سراغ اینه که ببینیم اجماع چطور میتواند کاشف باشد. خب قسمت 41 الاجماع. ان الاجماع احد الادله التي قد ادعي ان النظر فيها يفيد القطع بالحكم الشرعي. اجماع یکی از اون ادله ایه که ادعا شده که نظر فيها، فيها یعنی در این ادله، يفيد القطع بالحكم الشرعي، از همون ادله ایه که نظر درش افاده قطع میکنه. اشاره به چی داره؟ یادتونه الدلیل ما يمكن ان يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري، اینم از همون ادله است که ممکنه ما رو به قطع برسونه اگر درش تأمل بکنیم. حالا چطور تأمل بکنیم؟ بعداً میاد. و هو مما وقع الخلاف في حجيته بين فقهاء الاماميه وغيرهم. این از مواردیه که این اجماع از اون ادله ایه که اختلاف ایجاد شده در حجیتش بین فقهای امامیه و غیر از اونها. غیر از اونها یعنی از کی؟ از عامه. خب فانهم بله، پس اختلاف واقع شده بین فقها، فقهای امامی و غیرشون. فانهم لا یعدونه دلیلا برأسه، این رو دلیل حسابش نمی کنن. فانهم یعنی کیا؟ یعنی فقهای امامیه. لا یعدونه دلیلا برأسه، این رو دلیل مستقلی حسابش نمی کنن. فی قبال الکتاب و سنه و العقل، یک دلیل مستقل حسابش نمی کنن. یعنی چی دلیل؟ یعنی به عنوان کاشف از سنت مثلا استفادهش می کنن. پله ایزاه الحال، برای اینه که حال اجماع رو واضح بکنیم، من لازم ان نشیر الى تعریفه، اشاره به تعریفش بکنیم، و منات حجیته و طرق کشف حکم شرعی بهی. تعریف اجماع چیه؟ منات حجیت اجماع چیه؟ و همچنین کشف حکم شرعی به واسطه اجماع به چه صورتیه؟ تعریف الاجماع. ان الاجماع فی لغت العزم و الاتفاق. اجماع در لغت عزم است و اتفاق، این دو تا معناست. گاهی موقع عزم گفتن، همین اتفاق گفتن. و هو فی الاصطلاح عبارتون، این فی الاصطلاح یا اصطلاح اصولی اینه، عبارت ان اتفاق الکل، همه متفق باشن علی امر شرعی، برای یک امر شرعی. این امر شرعی میگیم یعنی چه؟ حکم باشه چه غیر حکم باشه، مثل موضوع شرعی باشه. هذا ولکن المناطف اعتبار الاجماع و حجیته عند اصحابنا، اینو داشته باش. اما این داشته باش یعنی چه؟ تعریف از دست نده. خب اما مناطش هم ببین، مناطش در اعتبار اجماع و حجیت اجماع نزد اصحاب ما، اصحاب ما یعنی اصحاب ما امامیه، خب ولی کشف از قول معصوم علیه السلام، این کشف میکنه از قول معصوم علیه السلام، ولی یعنی از باب کشف از قول معصوم برای ما مهمه. ولی ذالک قال المحقق الحلی، قدس رو فلو خلل معتو من فقها اینا من قوله علیه السلام، اگر خالی بشود 100 نفر از فقهای ما خالی بشود از چی؟ از قول امام علیه السلام، یعنی قول امام در میانشان نباشد، لما کان حجتا، حجت نیست. ولو حتل، اگر حاصل بشود فتنین در چی؟ در دو نفر حصل، یعنی قول امام، قول امام علیه السلام در دو نفر حاصل بشود، کان قولهما حجتا، قول امام علیه السلام، قولهما ببخشید، قولهما یعنی قول اون دو نفر که شده اتفاق دو نفر، این حجت خواهد شد. و علیه صح ان یعرف الاجماع المعتبر رو، دقت کن، اجماع معتبر رو اینجوری تعریف کنیم. بالا اجماع رو گفتیم، حالا منات رو میبریم توش، میگیم اجماع معتبر، این اعتبارش از باب مناته، اشتمال بر منات، به انه اتفاق جماعت، اتفاق جماعتی ها، نگفتیم دیگه اتفاق الکل، ببینید نگفت اتفاق الکل، کل رو کردیم جماعت، جماعتی که به حیث و یکشف اتفاقهم عن رأی المعصوم علیه السلام، کشف میکنه اتفاقشون از چی؟ از رأی معصوم علیه السلام. یعنی چی؟ یعنی اینه که قول معصوم رو میتونیم ما کشفش بکنیم به واسطه اتفاق اینها. حالا این که چطور میشود، این به حیث و یعنی حیثیتش چطوره، اینو انشالله بفرمایید خواهد آمد. و بالجمله خلاصه مطلب این است که ان الاجماع لم يكن دليلا مستقلا، دليل مستقل نیست، في جنب الكتاب العزيز و سنت الشريفه و العقل، یک دلیل مستقلی در کنار کتاب نیست و در کنار چی؟ در کنار سنت شریفه نیست، در کنار عقل نیست. نعم ان العامه جعلوه دليلا، بله عامه اون رو قرارش دادن دلیل، خودشون قرار دادن، جالبه، عامه که توشون معصوم نیست، خودشون قرارش دادن اجماع را دلیلا مستقلا، اینو دلیل مستقل کردن، تثبیتا لاصلهم، برای اصل خودشون به اجماع تمسک کردن، گفتن که دیگه ما اجماع کردیم بر غیر علی ابن ابی طالب، درست شد، و اجکار کردیم و اسلام ادامه پیدا بکنیم به غیر امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، لأصلهم و چی؟ و فرعهم، بعد آمدن چیکار کردن؟ فرعشون هم دوباره از اجماع ثابت کردن، درست شد، خودشون شدن اصل برای خودشون و خودشون شدن اصل برای خودشون به یک معنی، چون خودشون اجماع رو ثابت کردن، اجماع که قول خودشونه دیگه، گفت من بهت میگم، همین دلیلش، همینه، چیز دیگه نیست. غیر معصوم گفت غیر معصوم معتبر است، اینه دیگه، غیر معصوم گفت غیر معصوم معتبر است. خب ثم انه على اساس المنات في حجيته عندنا، بر اساس منات، کدوم منات؟ منات منات در حجیت اجماع، عندنا، عندنا یعنی نزد ما امامیه، من اللازمه ان نشیر الى بعض الطرق التي قد يقال بالصحه الاعتماد عليها في كشف الاجماع عن الحكم الشرعي، ما اشاره بکنیم به بعضی از اون راههایی که گفته شده صحیح اعتماد بشه بر این راهها در چی؟ در کشف اجماع از حکم شرعی. یکی از محققین اصولی به نام فقیه هم هست، محقق فقه هم هست، شیخ اسدالله شوشتری رحمت الله علیه، ایشون داماد کاشغرغطا کبیر شیخ جعفر کاشغرغطا رحمت الله علیه، ان شاء الله نجف مشرف شدی، عرض کنم سمت قبر صاحب جواهر که برید، اون پشتش قبر خاندان کاشغرغطا هست، شیخ اسدالله اونجا دفن خاطره بخونید دارم، اونجا بله ایشون یک کتابی داره به نام کشف القناع، کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، اونجوری که یادم یه وقتی هم دیده بودم 12 راه اونجا ذکر میکنه برای اینه که ما بتونیم از اجماع برسیم به قول معصوم علیه السلام. ببینید یعنی تلاش میکنن که یه جوری بگن که امام علیه السلام چه جور خلاصه حکمشون رو بفهمیم به واسطه این اجماع. حالا این راهش چیه؟ آقا راه کشف حکم شرعی چیه به واسطه اجماع؟ اینا رو باید بررسی کنیم. اولیش دخوله. ببینید این راه منسوب به قدماست، یعنی گفتن قدمای ما این راه داشتن. چی میگفتن؟ میگفتن امام علیه السلام داخل مجمع این باشه. حالا برای اینکه اینو بتونید خوب بفهمید، خب برای اینکه اینو خوب بتونید بفهمید میخوام عرض بکنم، فرض بفرمایید شما وارد چی شدید؟ وارد مدینه شدید، مدینه طیبه، و اونجا چکار کردید؟ دیدید که امام علیه السلام و دیگران هم هستن ولی امام رو به شخصه نشناختید. ولی میبینید که توی این فقهای مدینه که از جمله اونها امام هم داخلشون هست، نظر مبارکشون، اینا همه اتفاق نظر دارن برای اینکه مثلا جلسه استراحت مستحبه. خب وقتی امام داخل باشن، درست شد کل نظرشون این باشه، امام هم داخل اونها هستن، دیگه نظر امام هم هست دیگه. لذا دقت کنید، ببینید اجماع دخولی، اسم دیگه اجماع تزمنیه، یعنی متضمن نظر امامه. و جالب بگم این اجماع به منزله همون قول غیر معین امامه، به خلاف قول معینشون. قول معینشون تو روایت میاد، قول غیر معینشون در کجا میاد؟ بگو. در مجموعه اقوال سائرین آمده و خودشون هم هستن. البته شخص امام رو نمیشناسیم، فرض کنید اینطوری باشه، خب این هیچ اشکالی در حجیتش هم چیزی نیست. چرا؟ چون ما بالاخره به نظر امام معصوم علیه السلام رسیدیم، هر چند که قول امام رو در حقیقت تفصیلا نمیدونیم امام کدوم یکی هستن از میان مجمعین، اما میدونیم بالاخره قول امام اینه، اجمالا قول رو میشناسیم. اما این که ما تو عصر غیبت از این نمیتونیم داشته باشیم، این راهی نیستش که تو عصر غیبت استفاده کنیم، بلکه ممکنه لقال نه یه که تو عصر حضور امام علیه السلام هم راه خیلی خلاص کاربردی و مبتلا بهی نبوده باشه. حالا ممکنه که شما بگید که چطور اصلا این فرمایش اصلا کردن بزرگان ما، سید مرتضی این راه رو داره، حتی شیخ طوسی هم ظاهرا قائل به این راه بوده. خب اینا ببینید ممکنه مرادشون اینه که میگن قول امام داخل قولشون باشه، نه شخص امام داخل قولشون باشه. یعنی شما بفهمید بالاخره امام هم نظر با اینا هستن، داخل هست قولشون به این معناست، نه اینکه شخص امام باشه. چون شخص امام به قدم بخواد مثلا بگه آقا همه اهل مدینه همچین حرفی رو میزنن، خیلی وقتا معلوم نیست امام علیه السلام باشون همراه شده باشه، یا اگه خودش هم بخواد برسه باید بره همه رو فحص کرده باشه. این مقدار تحققش باید تو اصل غیبت که بالاخره مطلبش تقریبا واضحه. تو رو قصده شاف الحکم شرعی به الاجماع. خب الاولا طریقه الدخول و هی طریقه المنسوبه الى القدماء، این طریقه منسوبه به قدماست. عرض کردم قدما مثل کی؟ مثل سید مرتضی. و ذالک بن یکون الامام علیه السلام داخلا فی المجمعین قطعا ولم یعرف شخصه من بینهما من بینهم ولا اشکال فی حجیته، داخل مجمعین هستن قطعا اما شخص امام در میان مجمعین شناخته شده نیست. ولا اشکال فی حجیته، خب این که اشکالی در حجیتش نیست. لانه فی الحقیقه قول الامام علیه السلام، چرا که در حقیقت این همون قول امام علیه السلام اجمالا دیگه، درسته؟ لا تفصیلا، تفصیلا نی، تفصیلا میدین یعنی چی؟ یعنی ما خودمون از امام به خصوص نشنیدیم اما بالاخره قول امام علیه السلام در اینجا هست. الا ان اثبات وقوعه فی عصر الغیبت مشکلون، اثبات وقوعش در عصر غیبت مشکله. این پس اجماع دخولی. اجماع طریقه دومش میگن اجماع لطفی. اجماع لطفی یعنی چی؟ این طریقه ای که شیخ طوسی رحمت الله علیه اون رو تقویت کرده و بلکه سید مرتضی هم به آن اشارت کرده. اینجوری گفتن آقا دقت کنید دکتر، این لطف واجب بر امام است، نه لطف واجب بر خدا. ما یه لطف واجب بر خدا داریم که ارسال رسول بکنه، انزال کتب بکنن، نسب اولیا بکنن بر شما، درست؟ یه لطف واجب بر چی داریم؟ بر امام داریم. یعنی امام، خوب دقت بفهمید، برای اینه که امتش اجتماع بر خطا نکنن، وقتی خطا رو میبینه، میبینه همه فقها دارن چی میگن؟ همه فقها یک عصر، همه فقها یک عصر دارن میگن که مثلا نماز جمعه حرام است، باید چکار کنه؟ اگر امام علیه السلام این نظر رو باطل میدارن، در میانشون بالاخره یه جوری اختلاف بندازه، یه فقیهی فتوای خلاف بده، به ذهن یه فقیهی بیاورد، یه مدرکی، یه چیزی بیاره که اون متوقف بشه، اون مثلا بگه نه حتی اگه توقف بکنه گاهی موقع کفایت میکنه برای که اجماع رو از بین ببره. درست؟ پس چرا برای اینی که همه جمع نشن بر خطا، کما اینکه لطف بر خداوند متعال هم واجب است. یعنی همونطور که لطف بر خدا واجب است که اسباب، دقت بکنید، اسباب تقرب عباد را بهشون بگه، مثل ارسال رسول، آن به واسطه امام هم لازم است که خداوند لطفش امتداد پیدا بکنه که خلاف نرن، مردم گمراه نشن، زال نشن، فقها مزل نشوند، اما از معصیت دور بشوند، به طاعت نزدیک بشوند. چون اگر اومدن گفتن، همه گفتن نماز جمعه حرامه، خب یه عده نمیرن نماز جمعه بخونن، یه عده که نه عرض کنم همه نمیرن نماز جمعه بخونن، بعد در جایی نماز جمعه واجب بوده باشه، خب اینجا چکار میکنه؟ از یک خیر بزرگی محروم میشن و این خودش یک ضلالتیه در دین. اما این اشکال داره. چرا؟ دقت بکنید، خوب دقت کنید، از من داره، از اون حرفا مهم داره. قاعده لطف در جایی است که اون خطا و گمراهی و عرض کنم خدمت شما که حرف نادرست از جانب خود بندگان نیومده باشه. به این معنی، خوب دقت کنید، یعنی بگن آقا اگر خدا برای بنده زمینه تقربش را آماده نکنه، زمینه دوری از گناهش رو آماده نکنه، بعدن اون موقع میگن خدای حکیم، امام حکیم، شما که چی بودی؟ شما که حکمت داشتی، شما که بخیل نبودی، شما که حکیم بودی، چرا زمینه انحراف بندگان را چی؟ تذکر ندادی؟ اینجا قاعده لطفه. اما اگر زمینه انحراف بندگان را خود بندگان درست کردن، دیگه انحراف به کی نسبت نداره؟ به شارع مقدس و به امام مرتبط نمیشه که. یاد گرفتی؟ خودشون ظلم کردن، امام غائب شد، باید چکار کنیم؟ الان باید بسوزیم پای ظلم. یه عده ظلم میکنن، دیگران رو باش میسوزن. دقت فهمید چی شد؟ یعنی لطف زمانی واجب است که به بندگان نسبت پیدا نکند اون اشتباه و اون خطا، ولی وقتی به اینا اشتباه پیدا کنه، خب خودشون کردن. حالا چرا به خدمت شما عرض میکنم که ما الان باید جوری باشیم که نتونیم حکم رو از امام بشنویم؟ به همون دلیلی که امام علیه السلام هم غایب شدن، پس امام ما غایب میشه. درست شد، الان امام ما غایب شدن، آیا قاعده لطف نمیگه که باید امام ظاهر بشن؟ چرا نمیگید اونجا؟ میگید نه، قاعده لطف نمیگه. چرا؟ میگه چون مانعی وجود داره اونجا. اون مانع کی درست کرده؟ خود مردم درست کردن. جمله خواجه در تجرید فرمودن چی؟ فرمودن که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و غیبته مننا، غیبته یا عدمه هر دو، درست شد؟ مننا یعنی چی؟ یعنی وجود امام علیه السلام لطفه، اینکه تصرف میکردند و احکام به ما میرسوندن اینم لطفه، اما و عدمه و غیبت امام علیه السلام مننا، این از ماست که غائب شده. همین فرمایش خیلی جالبه که توی انشاءالله قبس درس ببینید اونجا، این از سید مرتضی قبل از خواجه نصیرالدین طوسی هم بردیم. خب پس نمیشه از طریق لطف استفاده کرد. طریقت اللطف و اگر طریقت اللطف قواه شیخان طوسی رحمه الله، طریقه یکی شیخ طوسی آن را چکار کرده؟ تقویت کرده و اشار الیها استاده، اشاره کرده بهش استادش، استاد کی؟ استاد شیخ طوسی رحمت الله علیه، از سید المرتضی رحمه الله، به دعو انه یجب علی الامام ان یظهر الحق و یبینه، بر امام واجب است که اظهار حق بکنه و چی؟ و
تبیین بکنه حق را فی المسئله التي اجمع المجمعون فيها على خلاف الواقع، در اون مسئله ای که اجماع دارن اهل اجماع مجمعون فيها فيها در مسئله در خلاف واقع، اگه همه جمع شدن خلاف واقع گفتن اونجا بر امام لازم است که اظهار حق بکنه، ولو به القاء الخلاف بینهم، ولی اینکه یه خلافی بندازه بینشون. حالا چجوری خلاف میندازه بینشون دیگه، یا با واسطه یا با بی واسطه، با طرق عادی با طرق غیر عادی، هر جور که خودشون میگن. حتی لا یکونو، عرض کنم که کلهم علی الخطا، تا همه مردم بر خطا نباشن. و ذالک لقاعده لطف القائل بان من الواجب علی الباری تعالی، به خاطر اینکه امام میدونید دیگه وسیله عرض را از جانب خداوند متعاله، پس برای اینه که آنچه واجب است بر خداوند متعال ان یمهد اسباب تقریب العباد الی الطاعه و تبعیدهم عن المعصیه، به خاطر اینکه خداوند هم باید چکار کنه؟ باید اسباب تقریب عباد رو بیاره. تقریب عباد چجوریه؟ به طاعت. به طاعت چجوری نزدیکشون میکنن؟ به اینکه اگر اینها خطا کردن امامش رو بگه ابلاغ کن بهشون، یه جوری برسون بهشون که همچین چیزی نیست، همچین حکمی براتون نیست که شما اجماع کردید. و تبعیدهم عن المعصیه، و تمهید بکنه اسباب تبعید آنها را، تبعیدش یعنی دور کردن عباد را از معصیت. خب این تقریب استدلال به قاعده لطف بود و یلاحظ علیها، اما ملاحظه میشه اشکال میشه برش ان اللطف واجب لو لم يكن المانع منهم من قبلنا، اگر مانعی منهم من این از لطف، مانعی از لطف نباشد من قبلنا، از جانب ما مانعی نباشد، معنی من ممکن است یکون المان من ظهور علیه السلام و المان من بیان احکامه، در صورتی که امکان داره که آن چیزی که مانع از ظهور حضرت می شود، درست شد، همان هم مانع بشه از بیان احکام، میشه یا نمیشه؟ چرا اینا میشه؟ عجل اللهم فی فرج، خدا ان شاء الله فرج مولانا تعجیل بفرماید. به همون دلیلی که ایشون غایب شدند، به همون دلیل ما محروم از حکم الهی هستیم. غیبته مننا، عدمه مننا، هرچند که وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر، اما نکته رو نوشتی چی شد دیگه؟ اینجا این محرومیت از حق استناد به الله ندارد، فکرت شد محرومیت عباد از حق استناد به الله ندارد. خب اینم از، اما بریم سراغ طریقه حدس. آقا طریقه حدس، این طریقه منصوب بین به متأخرینه، امروزه هم هنوز هم اونایی که اجماع قبول دارن از این راه میرن. پس یعنی اون راه دخول که گفتیم موضوع نداره تقریبا. راه لطف که چی مناقشه کردیم در تطبیق قاعده لطف، این طریقه حدسه. خب فقط این نکته رو بگم براتون بد نیست، طریقه لطف بین متأخرین مرسوم بوده، یادتون باشه، مثل علامه و حتی مثل شهیده، یعنی شما اجماعات در شرلو رو باید به طریق لطفی ببینید، یادتون باشه. یه نکته دیگه هم بگم بد نیست، در طریق لطف اجماع علمای یک عصر کفایت میکنه، نیاز نیست کل تاریخ باشه. چرا؟ چون قاعده لطفی رو اختزام میکنه دیگه، چون قاعده لطف میگه که نباید همه مردم باشه، اونایی که رفتن و مردن که کار نداری، اونایی که نیومدن که کار نداری، اونایی که موجودند هم نباید با هم دیگه اتفاق بر یک امر قبیحی بکنن. دقت فرمودید چی شد؟ لذا یادتون باشه اجماع لطفی اجماع یک عصره. حالا بعدم نیست، اینم بگم براتون بد نیست، اینو بگم بد نیست، چرا گاهی موقع فقهای ما کتاب که می نویسن تو کتاب بعدی نظر قبلیشون رو باطل نمی کردن؟ به خاطر اینکه مثلا کتاب فرض کنید که 10 سال پیش نوشته، اون موقع کتاب نوشته نظری داده، اون نظر مخالف علمای عصر خودشه، اگه باطلش بکنه اون موقع وفاق میشه بین علما، میشه اجماع لطفی، لذا باطلش نمیکنه. میدونی چرا؟ چون اگر باطلش بکنه اون موقع میشه اجماع، وقتی اجماع شده باشه دیگه، اگه مبنای لطف قبول کرده باشیم اجماع شده باشه، امروز نمیتونی مخالفش حرف بزنی چون شده اجماع. اون موقع خب نظرش این بوده، ولی بعدن هم که نظرش برمیگرده اونو باطل نمیکنه. این حرف بسیار دقیقیه، من فقط یه سرنخ دادم، توضیح مفصلی داره، خیلی مفصله، که چرا علمای ما و فقهای ما فتاواشون رو چیکار نمی‌کردن؟ از بین نمی‌برد. اگه اجماع شد دیگه الان اجماع نمیتونست خلافش استنباط بکنه. درست کردی تو؟ در اینجا که مثلا فرض کنید علامه حلی درست شد؟ در سنه مثلا فرض کنید که 700 تا 710 مثلا کتابی نوشته، یه فتوای داده مخالف با بقیه است. در 700 و مثلا 20 کتابی می‌نویسه که این اتفاقا نظرش با بقیه یکی میشه. نمیره اون کتاب قبلی رو باطل بکنه، چون اگه باطل بکنه تو عصر خودش این عصر این اجماع براش حجت میشه. وقتی حجت شد دیگه نمیتونه اجتهاد جدید بکنه. درست شد؟ نه دیگه. پس این میاد چیکار میکنه؟ ممکنه اینجا بخواد تفصیل بده، ممکنه بخواد اصلا به یه نظر سومی برسه. اگر اونو باطل بکنه اون اجماع میشه اجماع میشه اجماع میشه اتفاق کل فی عصر واحد تو مبنای لطف، کاشف از حکم شرعیه، کاشفش هم قطعیه، دیگه معنا نداره بعدش بخواد مخالفت بکنه. بیزا الان بحثم تو نقد نیست، اشتباه نکنید، من دارم میگم اینا علتش چی بوده که به هم نمیزدن. حالا یه وقتم اینجوریه، دقت بفرمایید جارو، یه وقتم اینطور میشه. خدمت شما عرض کنم که اون موقع موافق بودن همه با هم دیگه. اگه همه با هم دیگه موافق بودن اینجا اجماع میشده. اگه میخواست برگرده در اینجا به این میگفتن اختلاف بعد اتفاق. این محل بحث بوده بین علما که اختلاف بعد اتفاق جایز یا جایز نیست. اگه میگفتن جایزه میگفتن اشکال نداره، ما میتونیم نظر جایز بدیم. اما اگه میگفتن جایز نیست میگفتن نه دیگه نمیشه، اختلاف بعد اتفاق جایز نیست. بحث مفصلی داره، فقط خواستم بهتون عرض بکنم که چرا فتاوای سابق را باطل نمی کردن و اختلاف فتاوا داشتن. نکتش روی مبنای قاعده لطفه یه اشاره مختصری کردن. اما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ پس یادتون باشه اجماع شرع لمعه را لطفی ببینید، حدسی نبینید. دقت فرمود شد. البته شایدم اون جاهایی که ایشون داره به نقض خوب دقت کنه، نقض میکنه به اختلافی که قبل از عصر خودش هم بوده باشه، اینم اشاره به همین باشه که اجماع حدسیه. چون در اجماع حدسی دقت کنید بعد کل علما در طول تاریخ اجماع داشته باشن تا الی یوم هذا. این اگه بنده امروز بخوام از اجماع حدسی استفاده کنم، فقیه معاصر بنده مخالف باشه، نمیتونم حدس بزنم قول معصوم علیه السلام رو. این که میبینید تو کتاب‌های فقهی گاهی موقع این تتبع میکنن اقوال فقها رو جمع میکنن، به خاطر همینه که میخوام ببینن اجماع حدسی بالاخره پا میگیره یا پا نمیگیره. بحث مفصلی داره، این بماند. حالا اجماع حدسی، برای اجماع حدسی دو تا راه گذاشتن. یعنی به عبارت دیگه ما اجماع حدسی رو دو جور گفتن، یا گفتن حدس عادی یا گفتن حدس اتفاقی. حدس عادی حدس عادی یعنی اینی که شما در میان خدمت شما عرض بکنم که وقتی میرفتید مرعوسین رو ببینید، وارد مثلا کوفه میشید، میدید فقهای کوفه همه دارن یه فتوا میدن، فقهای کوفه ها، امام رو نمیبینید. ببینید دقت بکنید، یه نکته اساسی دقت کنید، هم در اجماع لطفی هم در اجماع حدسی امام داخل مجمع نیست، فقط اجماع دخولی بود که امام داخل هستن، این دوتا داخل نیستن. اما در اجماع حدسی میگید چی؟ تو اجماع حدسی میگید آقا ما وارد کوفه شدیم، فقهای کوفه همه دارن این فتوا رو میدن. خب آقا همه این فتوا رو میدن، درست؟ اینا همه فقهای شیعه در مسجد کوفه نشستن، از هر کی میگفتن جلسه استراحت دیگه مستحب، اونگه مستحب، اونگه مستحب، همینا مستحب، درست؟ خب این چطور ممکنه همه میگن مستحبه؟ مگه میشه اینا از امامشون نگرفته باشن؟ اینو چیکار پیدا به میگن ملازمه عادیه. عادتا قول این افراد تابع کیه؟ تابع قول امامشون دیگه. میگن ملازمه بین قول مرعوسین با رئیس. این مثل اینه که شما دیدید وارد بعضی مدارس میشید ببینید همه یه شکلن، انگار اصلا از هم دیگه همینطور خیلی شد. این معلومه که همه از یه استاد دارن تبعیت میکنن.
اینو این مسئله معلومه. میگن تبعیت چی مرعوسین از رئیس. خب از این میفهمیم که پس موضع امام علیه السلام اینه. این حرف خوبیه ولی به درد زمان حضور علیه السلام میخوره. بعد اینم معمولا در ضروریات این اتفاق میفته، یعنی اونایی که خیلی بدیهیه تو فقه. خب مثل اینکه قنوت مستحبه مثلا، همه میگن قنوت مستحبه، همه فقهاش میگن قنوت مستحبه. خب اینکه اگر ما اجماع هم نداشته باشیم خودمون به ضرورت میدونستیم، مثلا در موارد غیر ضروری این اجماع معمولا پا نمیگیره. بعد برای اینکه اصلا به ما خیلی مرتبط نمیشه چون ما تو اون زمان زندگی نکردیم، نمیشه حدس عادی. اما حدس اتفاقی چیه؟ آقا من بالاخره دارم میگردم دیگه، شب مطالعه میکنم کتب فقها رو، همینطور از این فقیه به اون فقیه، از این کتاب به اون کتاب، از این کتاب به اون کتاب، میبینم همه رو میبینم که اینا واقعا همین حرف رو زدن. خب من تو این مسئله ممکنه یه فقه به قطع برسم. چه جوری؟ ببینم یه سوال بکنم، شما فتوای فقیه شیعه امامی عادل رو که به قول صاحب جواهر میفرماید اینا حجج الله هستن، اینا امناء الله علی الحرام بر حرام هستن، غیر از این نمیگه. نگاه ما به فقها چیه؟ اینا نواب عام هستن، اینا بعضیشون مکروه تو کل زندگیشون سر نزدن. ببینیم یه جایی فتوا میده، درست شد؟ با این همه حزم و دقت و تدقیق و تحقیق یه فتوایی داده. خب باشه شما مجتهدی قبول، ولی از قول این برات زن حاصل نمیشه که حکم شرعی نمیده. زن حاصل میشه دیگه، مثل همه یه رشته های علمی. وقتی بیان یه پزشکی یه طبیبی یه حرف میزنه، دیگران که تون زمینه تو میگن آقا این بالاخره درجه کشفش درجه کشف زنی. حالا اگر فقیه دوم همینو بگه، فقیه سوم همینو بگه، فقیه چهارم همین حرف بزنه، فقیه پنجم، بهش میگن ذم زنون. این ذم زنون آروم 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 میبره بالا، میرسونه به کجا؟ میرسونه به قحط که گاهی موقع امروز بله 100% میرسونه. بله یقینه به مرخص که نمیخوام، که قحط میخوام، بلکه بعضی گفتن به یقینه به مرخص هم ممکنه برسونه ما رو در بعضی از موارد حد اقل. بله تو اشکال نداری، مثلا تواتر میتونه برسونه، اینم میتونه برسونه. حالا این دقت کنید، این همون چیزیه که برخی از اصولی از راه حساب احتمالات رفتن، گفتن حساب احتمالات وقتی میگه که اگر اینها خلاصه بیان، هر چی بریم جلوتر درجه کذب اینا میاد پایین‌تر. وقتی درجه کذب بیاد پایین‌تر ما به چی میرسیم؟ ما به علم به صدق قول اینا میرسیم که مطابقت با واقع داره. این راه راه خوبیه، این راه راه خوبیه، برخی از این راه رفتن، ولی قاعده نداره. نمیتونم بگم همیشه اگر اتفاق الکل شد، دقت کنید، نمیتونم بگم همیشه اگر اتفاق الکل شد من یقین پیدا میکنم، قطع پیدا میکنم. میدونی چرا؟ بگید چرا؟ به خاطر اینه که آقا من رفتم همه رو دیدم، ولی دیدم همه اینا به همین روایت مثلا توسط کردن. خب روایت جلوی من هست، ولی این روایت دلالت نمیکنه بر اونش که اونا استفاده کردن. یعنی مدرک اجماع جلوی منه. خب وقتی مدرک اجماع جلوی من باشد، درست شد؟ وقتی مدرک اجماع جلوی من باشه، خب اون قطعه پیش نمیاد، حتی اگر محتمل مدرکم باشه. همینطوره، محتمل مدرکم باشه، میگم نکنه اینا به این قاعده تمسک کردن، نکنه اینا به این آیه تمسک کردن. خب میگم این نکنه نمیذاره من قطع پیدا بکنم از قبولشون به حکم امام علیه السلام. لذا به تعبیر برخی از اساتید ما میفرمودن اجماع دلیل من لا دلیل الله. اینو میگفتن، یعنی اگه هیچ دلیلی نداشته باشیم، میبینیم فقها همشون در صدر تاریخ تا امروز دارن این فرمایشو میکنن، خب میگیم آقا حتی دلیلی داشتن دیگه، ما قطع پیدا میکنیم. حالا همینجا هم بد نیست، گاهی موقع قطع پیدا میکنیم به حکم شرعی، گاهی موقع قطع پیدا میکنیم به اینی که فقهای ما دلیلی بر حکم شرعی داشتن، که اینم خودش چیکار میکنه؟ ممکنه که این دلیله چیکار بکنه؟ این دلیله بگه خب بالاخره وقتی همشون قبول کردن، حتما اون دلیلی که بهش استناد کردن دلیل تامی بوده. خلاصه مطلب اینه که اجماع حدسی رو مبنای اتفاق، یعنی حدس اتفاقی خوبه، قاعده عمومی نیست،
به شرطی که اجماع مدرکی نباشه یا محتمل المدرک نباشه. چون اگه مدرکی یا محتمل المدرک باشه ما قطع پیدا نمی کنیم. اگر همی وقتی از اجماع قطع پیدا کرده به یک دلیلی، اونم دیگه الحمدلله فبها. نگاه کنید، طریقت الحد و هی طریقت المنصوبه الى المتأخرین و تبتنی، این طریقه منصوب متأخرینه، و تبتنی علی وجود الملازمه بین اتفاق المجمعین علی امر شرعی، بله، که مبتنی بر وجود ملازمه، این زیر ملازمه خط بکشید، ملازمه بین اتفاق المجمعین، بین اتفاق مجمعین، یعنی مجمعین با هم دیگه اتفاق میکنن علی امر شرعی، این علی متعلقش مجمعینه، مجمعین بر امر شرعی، این اتفاقشون ملازمه داره با چی؟ با موافقت الامام، بین اتفاق و موافقه، بین اتفاق و موافقه، اتفاق عرض مجمعین با موافقت امام علیه السلام، لهو لهو یعنی با اون برای اون امر شرعی، یعنی امام با اون امر شرعی موافقه. و لها تقریبا دو تا تقریب داره، الاول دعوى الملازمه العاديه بين موقف فقهاء و موقف امام علیه السلام، ملازمه عادی وجود داره بین موقف فقهاء ما و موقف امام علیه السلام، یعنی فقهاء ما وقتی یک نظری دارن، موقف یعنی چی؟ یعنی یک عرض کنم خدمت نظری دارن و نزد یک نظری خلاصه می ایستند و اینو قبول دارن، این چیه؟ این با موضع امام و موقف امام با هم دیگه یکیه دیگه. و ذالکه علی اساس کشف موقف المرعوسین ان موقف رئیسهم، این از اون مبدایی که از مرعوس شما به موضع رئیس میرسی، ملازمه داره. حیث لا مستند لقول عادتن، چرا که مستند نیست لقولهم، نه لقول مرعوسین، عادتن الا تلقی من رئیسهم، مگر اینه تلقی رئیسشون کردن دیگه، کجا مرعوس قول برده؟ قولی نداره که مرعوس تابعه، درست شد؟ این مثل تابع و مطبوعه، تابع کجا حرف میاره؟ خب مطبوعش میاره دیگه، درست؟ و لعله به هذا تقریب، اگر این تقریب رو داشته باشیم، تختص و هذا طریقه، اختصاص داره این طریقه به اجماع اصحاب الائمه علیه السلام، این مخت اختصاص داشته باشه به به عرض کنم خدمت شما که اجماع اصحاب ائمه علیه السلام، یعنی میدونی به اجماع اصحاب ائمه علیه السلام یعنی چی؟ یعنی این در اون زمان نافع بوده این روش. فانهم یعنی اصحاب ائمه، آشو اینا آشو چیکار کردن؟ زندگی کردن فی زمانهم، در زمان ائمه زندگی کردن و باشرو مواقفهو با موقفها و مواضع امام علیه السلام مباشرت کردن. فیمکن ان یحدث موقفه من موقفهم، میتونیم موقف امام رو، موقف امام رو از موقف اصحاب بفهمیم، از چه بابی؟ از باب اینه که مرعوس تابع رئیسه. بعد ظاهرا احراز مثل حال الاجماع لا یتفق غالبا چن اجماعی رخ نمیده، فی غیر ضروریات، در غیر ضروریات، ضروریات یعنی ضروریات فقهیه، التي لا حاجه الى الاجماع فيها، که تو ضروریات هم نیازمند اجماع نیستیم، چرا؟ خب ضروری بدیهیه دیگه، بدیهی که اجماع نمیخواد که. در غیر بدیهیات هم چطور؟ این خیلی امر مرز نمیتونستیم بفهمیم که همه اصحاب ائمه علیهم السلام فرمایش میکنن که از این بفهمیم، کشف میکنه امام نظرشون این بوده. حتی الان که برای ما قابل احراز خیلی نیست، چون ما دسترسی به اقوال فقهای زمان ائمه علیهم السلام نداریم، اینو میدونید دیگه، ما دسترسی به فقهای خودمون تقریبا از زمان غیبت به بعد داریم، تقریبا فقهای اصحاب خیلی کم فتاوایی دارن، بعضی هستن مثل فتاوای فضل شازان و چند نفر دیگه اینا، ولی زیاد نیستن. اصلا دومین تقریب اینه که دعوا ملازمه الاتفاقیه، ملازمه اتفاقی وجود داره بین فتاوا فقهای ما، بین فتاوای فقهای ما و قول امام علیه السلام، درست شد دیگه؟ این فقهای ما نه فقهای عصر امام مطلقا تا به امروز، قول الامام حيث ان فتوى كل فقيه ماهر في استنباط الاحكام الشرعي قد تفيد الظن به، فتوى هر فقیه که ماهر در استنباط احکام شرعی، شیخ طوسی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی، محقق، کاشف الغطاء، عرض کنم صاحب جواهر، وحید بهبهانی، صاحب حدائق، کاشف اللسان، صاحب معالم، صاحب مدارک، درست شد؟ هم شیخ انصاری، نائینی، عراقی، اصفهانی، سید یزدی، همه میبینی اینا همه میان. بعد چی میشه؟ اینا یکیشون افاده زن میکنه. فاذا ذم الیک فتوا فقیه، عرض کنم که مثلهی، اگر یه فتوای فقیه مثل اون فقیه اول بهش ذم بکنین، یزید و ذالک اکبر، اون ذمه زیاد میشه. الان حسب حساب الاحتمالات و یتزاید به ذم فتوا آخر و آخر، بعد همینطور فتوای فرد دیگر، فتوای فرد دیگر، حتی یمکن، این زیر یمکن خط بکشید، حتی یمکن ان یفصل القضا بالحکم الشرعی. چرا بگیم یمکن؟ میخوام بگیم اتفاقیه، یه وقت میشه یه وقت هم نمیشه، مسئله به مسئله فرق میکنه، خصوصیات مسئله متفاوت. خب بعدا اینجوری ما حدس اتفاقی زدیم، یعنی قطع پیدا کردیم، حدس اتفاقی یعنی قطع اتفاقی تو اون مسئله. هذا ولكن لو علمنا، اما اگر بدانیم با مستند هم، بدانیم مستند فقهای مون چی بوده، اب احتملناه یا احتمال بدیم، مثلا مستندش چی بوده، میدونیم مستند رو نسیم، اصلی بوده، قاعده ای بوده، آیه ای بوده، روایتی بوده، درست شد؟ فلا یحصل القطع بهی عادتا، ما قطع پیدا نمی کنیم بهی به حکم شرعی عادتا. میدونید چرا؟ خب چون مستندشون رو میدونیم. اونا هم پس اگر همه این حرفو زدن، پس مستندشون همین بوده. خب ما مستندشون نگاه میکنیم، گفت هم المجتهدون و نحن المجتهدون، اونا مجتهد، خب ما مجتهد، اینا رو ببینیم دیگه. و حینئذ فلا بد من النظر فی ذلک المستند، ما هم به اون مستنده باید نگاه بکنیم. فان استفدنا منه ما استفادوا، اگر همونی که اونا استفاده کردن ما هم استفاده کردیم، استفدنا منه یعنی از این مستند، ما استفادوا، اونی که اونا استفاده کردن ضمیر برمیگه به ما، فهو فعلا خود میشه نعم الوفاق، ما هم با اونا موافق میشیم چون ما هم مثل اونا از همون مستند استفاده کردیم. و الا اگر استفاده نکردیم آن چیزی که اونا استفاده کردن، فلا دلیل علی حجیت قولهم، دلیلی بر حجیت قولشون نداریم، لبن حسر دلیلهم فی ذالک، اگر دلیلشون منحصر بود در همون مستنده، درست شد؟ میدونی چرا؟ چون خب ما از دلیل استفاده نکردیم، اونا هم فرض اینه که جز این دلیل چیز دیگری نداشتن، دلیل انحصاریشون این دلیل بود، خب ما هم استفاده نکردیم که اونا هم که دلیل دیگه نداشتن، که پس قولشون حجت نیست، چون مستند به همینیه که ما میبینیم، اینم که ما دیدیم وافیه به حکم شرعی نیست. ولذالک اشتهر، به همین دلیلی که مشهور شده، علل ارسنه چی مشهور شده؟ ان الاجماع المدرکی او محتمل المدرک لیسه به حجته، اجماع مدرکی یا اجماع محتمل المدرک چی نیست؟ لیسه به حجته. دقیقشو بگید، درسته میگن لیسه به حجته، یعنی نمیشود حد زد قول امام را تا حجت باشد. به عبارت دیگه بگم، قطع پیدا نمیشود به قول امام از چنین اجماعی که مدرک دارد. تو مدرکشو نگاه بکنید ها، همین مدرک که نگاه بکنیم میشه چی؟ مدرک که نگاه میکنیم ببینیم که ما چی میفهمیم، درست شد؟ تو فرض اینه که همین دلیل فقط داشته. تو من نایت کن انه قد یود دو انه اتفاق القدما من اصحابنا المتضلعین فی الفقه و مدارکهی یستلزم قد به وجود دلیل تامل اعتبار علی الحکم شرعی. گاهی موقع ادعا شده مثل سید محقق آیت الله بروجردی قدس الله نفسه زکیه، از این راه میرفتن، میفهمیدن که وقتی قدما اتفاق پیدا میکنن، متضلع در فقه بودن و مدارک فقه بودن، این یستلزم القد به وجود دلیل تامل اعتبار علی الحکم شرعی. خب اونا که آخه علکی که ادعا نمیکردن که، درست؟ اصلا اینجوری میگن، میگن که عدالتشون مانع از این بود که فتوای بدون دلیل بدن. خب وقتی شما میگین همه اینو میگفتن، بلکه بالاتر از این جهت، حتی که شهرت هم داشته باشیم ممکنه ما به همچین چیزی برسیم، مشهور هم باشیم قد ایجاد میکنه یه دلیلی داشتن، درست شد؟ خب اگر اینجوری شد، یستر زمان قد وجود دلیل تامل اعتبار علی الحکم شرعی و هذا ليس ببعید، این بعید نیست، فیما اذا لم نحتمل استنادهم الى بعد ما وصل الینا من الادله، در اونجایی که ما احتمال ندیم استنادشون یعنی استناد اون فقهای قدیمی به آن چیزی که استناد کردن به بعد از اون ادله که به ما رسیده، یعنی اگر ما ببینیم که به این ادله چکار کردن، استناد کردند که به ما رسیده یا احتمالش رو بدیم، باز ما قطع به اینه که اونا یه دلیلی داشتن به اونا رسیده به ما نرسیده، وصل الیهم ولم یصل الینا نداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.